أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که چطور میشه یک مال بر عهده چند نفر باشه. جناب شیخ فرمودند ساده است، وقتی که چند نفر نسبت به یک مال ضامن هستند، به نحو علل بدل این مال بر عهده اونها میفته. به این نحو اگر یکی از اونها استیفا شد، از بقیه ساقط میشه. میگیم آقا همچین چیزی حرف عجیبیه، وجود نداره اصلا در فقه. شیخ میگه چرا وجود نداره؟ خیلی هم خوب وجود داره. لذا شماره ششم ما گفتیم یه بحث مفصلی رو میخوایم در این زمینه شروع کنیم، که در مورد کیفیت این در حقیقت تعلق قرار زمان و استقرار زمان و اینها بحث کنیم. یه چند تا شماره داریم. ششمیش بله این شیشه تو جزوه من، حالا دیروز سه تا شد نگفتم برای شما، تقصیر شماست. حالا ما اینجا شماره که شما گفت بزنیم چهار بزنیم باشه، برای من این تو جزوه من میشه شماره شیش. اینایی که من پای تخت می‌نویسم خیلی فرق می‌کنه با اینایی که اینجا نوشته. چهار. نظیر این بحث است موارد ذیل. الف، در مسئله زمان مال تو پرانتز، که کسی دین دیگری را بر عهده میگیرد، این بحث ضامن که میشه. میگه آقا تو به این قرض بده، من دین این را بر عهده میگیرم، اگه نداد من میدم. اهل سنت میگویند این کار عبارت است از زم و زمت الى زمت اخرى. زم و زمت الى زمت اخرى، زم میشن دوتا زمه به هم میشست. و مالک به هر کدام بخواهد مراجعه کند، مراجعه می کند. به هر کدام بخواهد مراجعه می کند. خب این اساسه تحلیلی چیه؟ زم و زمت به زمت اخرى، یعنی دو تا زمه میان یه مال را ضامن میشن. چجوری میشه؟ به نحو علل بدل دیگه، یعنی یا این یا اون، اگه این نشد اون. شیعه میگه تبدیل و زمت به زمت اخرى. شیعه میگه تبدیل و زمت به زمت اخرى، که حالا این اگر این باشه از بحث ما خارجه، چون دیگه بدلیتی در کار نیست. میگه اصلا اون رفت، این میاد جاش. ولی طبق مبنای اهل سنت کاملا میگه زمین دوتاشون کنار هم، یعنی دوتا زمه یک مال. به آره ببینید مسئله برای اینه، مگه میشه دوتا زمه یه مال را ضامن باشن؟ یک مال یه دونه ماله، یک مال یا برگردن من است یا برگردن توه. چطور میشه 100 تومن ماله، به ازاش 100 تومن تو گردن منه، 100 تومن در گردن تو، 100 تومن در گردن زید ام بک خالد خوبیله. قبل از اینکه بگیره چی؟ قبل از اینکه بگیره چی؟ سوال اینه آیا بر زمه نیمده؟ شما ها میگید همه شون زامنید، همه زامنن، همه بر زمه شون هست. اهل سنت که در مسئله زمان مال میگن زم و زمتن به زمتن، یعنی دین هم برگردن تومه هم برگردن اونه. حالا شیعه میگه تبدیله در اون مسئله. پس معلوم میشه همزمان این مال بر گرده و عهده همشون هست. اما مشکل جناب شیخ رفع میکنن، میگن با بدلیت. میگیم نیست در فقه همچی چیزی. میگه خب صبر کنید ببینیم هست یا نیست. ب در مسئله زمان العوضین، این که تو پرانتز توضیحش ما بدیم یعنی چی مسئله زمان العوضین چی، این که فرد یا افرادی غیر از بایع و مشتری زامن شوند که عوضین به واسطه عقد به طرف دیگر منتقل خواهد شد و اگر نشد آنها جبران کنند. این میشه زمان عوضین. شما دو نفر با هم معامله میکنن، طرف میگه آقا منم زامن، این میده اگه نداد من میدم. میگه آقا نمیخره. میخره آقا، داره میخره، شوخی داره میگه آقا میخره، اگه نخرید نداد پولشو من میدم. زمان عوضین نیز در مسئله زمان العوضین نیست. وقتی فقهای ما تو پرانتز و نیز اهل سنت، حالا شما بالای اهل سنت رو آوردیم دیگه، اینجا باز اینو میگیم دیگه، تو بقیهش نمیگیم دیگه. فقهای ما حکم میکنند که من له الزمان میتواند به هر یک از طرف معامله یا ضامن مراجعه کند، این همان وجه پیش گفته است. در اونجا میگن آقا من له الزمان میتونه به هر دوشون مراجعه کنه. به بحث البته میگن که بعضی ممکنه میگن نه نمیشه، اول فقط باید بره به سراغ طرف معامله. اما اگر فقیه فقها ها آمدن گفتن تو اون بحث میتواند من له الزمان به هر دوی اونها مراجعه کنه، یعنی یک مال دو نفر ضامنش هستن. این چه جوریه؟ مثل بحث ماست. به همین نحوه بحث ما قابل تحلیله. جیم در مسئله زمان الاعیان المضمونه چیه؟ مسئله زمان الاعیان المضمونه چیه؟ این که اینی در دست کسی به طور زمانی واقع شود، مثل آریه میدونید دیگه، ید زمانی هست. اما فرد دیگری نیز جهت محکم کاری خود را ضامن کند. خود را ضامن ضامن قرار دهد. اون که آریه گرفته میگه آقا یه صد هزار تومن میخوان وام بگیرن، میگن چند تا چیز بیار چک بیار، سه تا. طرف یه میلیون وام گرفته بود، 3 میلیون چک داده بود. همین چه جوریه؟ حالا اون که مثال اینجا زمان الاعیان المضمون است، عینی در دست کسی به طور زمانی واقع میشه. یه نفر دیگه برای اینکه من این عینو بدم میگه آقا این تلف نمیشه، اگه تلف شد خب خودش میاره میده. میگم آقا من اینو نمیشناسم. میگم آقا اگر نشد من میدم. میگم خیلی خب بگیر آریه بگیر برو. حالا توی این مسئله وقتی فقها میگویند میگویند من له الزمان، من له الزمان میتواند به هر کدام از طرفین مراجعه کند، باز به همان وجه پیش گفته قابل تحلیل است. یک مال مضمون مضمون هست اما دو ضامن داره. چجوری میشه؟ شیخ میگه به نحوه علل بدل قابل تصویر هست. دال همچنین است در مسئله زمان الاثنین لواحدن. این چیه دیگه؟ یکی دو نفر برای یکی در مسئله ضمانت کنند، دو نفر ضامن بشن، میگه دو تا ضامن برده بیار تا ما وام را به تو بدیم. دو نفر میان ضامن یه نفر میشن، اونم دیگه مرسومه دیگه، حداقل دو تا ضامن باید چک داشته باشه، کارمند دولتی باشه، ظاهر و صلاح باشه، خوش حساب باشه، چک برگشتی نداشته باشه. اگر همچین کسی پیدا شد اون موقع وام پرداخت میشه. خب همچنین است در مسئله زمان الاثنین لواحدین، که اینم وقتی میگویند من له الزمان میتواند به هر دو مراجعه کند، این همان وجه پیشین است. خب در همین زمینه مرحوم علامه زمان الاثنین لواحدن علی وجه الاستقلال را پذیرفته. علامه به صراحت این مورد را پذیرفته، گفته آقا هر دو نفر ضامن کل عین بشن یا کل مال بشن میشه، اشکالی نداره. و جناب علامه به صراحت گفته زمان الاثنین لواحدین مستقلن. ببین یه وقت مثلا 10 میلیون وام میگیری، 5 میلیونش این ضامن میشه، 5 میلیونش اون کس از محل بحث خارج هستن، کسی شبهه درش نداره، مسئله سختی نیست. اونی که دشوار میشه اینه که هر دو کل مال را بخوان ضامن بشن. میگیم چطور میشه 10 میلیونه 20 میلیون تو حق تو گردن این اون پیدا کردی؟ مرحوم علامه خودش دو تا تنظیر ذکر کرده، گفته آقا بله چرا که نه، گفتیم مگه میشه که دو نفر یک مال را دو نفر به طور استقلالی ضامن باشن؟ علامه فرموده است بله، گفته نظیر این مسئله در عبادات واجب کفاییه. الله فرمود آقا در واجب کفایی شما چی میگی؟ واجب کفایی یعنی این که من دلم میخواهد این اتوبوس از اینجا برود اونجا دستور میدم، بر عهده همگان است که این کار را بکنند. یه نفر این کار را کرد، از عهده بقیه ساقط، در حالی که کلن تکون دادن اتوبوس با 10 نفر حل میشه. چرا اونجا نمیگید من برای چی کل مردم دنیا را امر کردی؟ اون 10 نفر میگشتی پیدا میکردی؟ مگه میشه آدم برای اینکه یک کار 10 نفر را امر کنه کل مردم را امر کنه؟ میگیم بله، من همه را امر میکنم، با انجام دادن 10 نفر او خواسته بنده اتیان شده، همانقدر کفایت میکنه برای من. همینه دیگه. ولی استقلالا همه مکلفن اولش، اما یکی که انجام بده میشه بدل از بقیه، از همه میفته. ما هم دقیقا حرف اون همینه در زمان دیگه. زمان هم بر همه هست، یکی که پرداخت میکنه از بقیه ثابت میشه. این تنظیریه که علامه نسبت به بحث واجب کفایی انجام داده. بعد فرموده نظیر این مسئله در اموال مسئله غاصب از غاصب است که مالک اصیل به هر یک بخواهد مراجعه میکند. اینم یه تنظیر دیگه. غاصب از غاصب یعنی دزد به دزد بزنه. گفت دزدی که به دزد بزنه شادوزه. گفت زمان شاه یه نفری دادگستری تهران رو فروخته بود، برداشته بود یک نفر رو برده بود دادگستری، گفت این زمین کاخ دادگستری الان بغل بازار تهرانه، بغل برده بود تو دادگستری و نشودش داده بود و خیلی عالی بود و قولنامه کرده بودن و فروخته بود. طرف اومده بود گفته آقا من اینجا رو خریدم. گفتن اینجا چی خرید؟ اینجا دادگستریه. خلاصه گفتم اونا که نقل کردم گفتن سیدم بوده. خلاصه مهم و فروشندش نبوده، مهم و خریدارش بوده که کی بوده. علی نه فروشنده سید بوده. خب اینجا همینه. حالا این طرف آمده دزدی کرده، یه نفری بیاد سر اون سیده هم کلاه بذارم پولی که کاخ دادگستری رو بوده بلند کنه ازت. اون دیگه چیز میشه، میشه دزد غاصب از غاصب. حالا اون مالک دادگستری فرض کنید حالا شخص باشه، میتونه به هر دوی اینا مراجعه کنه. چطور میشه؟ همش بر همین نحو قابل تقریر و تحلیله. این تنظیرهایی که ما مطرح کردیم تا اینجا رابطه مالک با زویل ایدی روشن شد. رابطه تحلیل کردیم رابطه مالک را با اون کسانی که زمان بر عهدشون هست، گفتیم به نحو علل بدل بر عهده همه هست. حالا بعد یه مرحله یه قدم دیگر برداریم، بیایم رابطه زویل ایدی را با هم مورد تحلیل قرار بدیم. ماها نسبت ماها که همه زامن هستیم، نسبتمون با هم چیه؟ نسبتمون با مالک اصیل پیدا شد، اون میتونه یقه هر کس رو بخواد بگیره و منم زامن هستم، باید کل مبلغ رو بهش بدم. اما حالا که از من اومدم پول دادم، من نسبتم با شماها چی میشه؟ میتونم بیام سراغ شماها، نمیتونم بیام سراغ شماها؟ تحلیلش چجوریه؟ باید در قدم بعدی شماره 7 جزوه شماره 7 در واقع اینه. تا اینجا رابطه مالک اصیل با ذوی العیدی روشن شد، حال مناسب است رابطه هر یک از ذوی العیدی با هم مورد تحلیل واقع شود. این شماره 7. در شماره 8 که حالا پای تخته بخوام بنویسیم میشه 5، ما رابطه ذوی العیدی با هم را می‌خوایم مورد ارزیابی قرار بدیم که اونم خودش الف و بی دارد برای خودش. بریم سراغ مهد و یتحقق من مذکرناره. اینجا بخونیم و یتحقق من مذکرنا. اینجا رو بعد دیروز بخوندم و نخوندیم، ادامه هر بحث دیروزه، عیبم نداره، خوبه، شاید به عنوان مقدمه ای باشه. اون چه که محقق میشه از اون چیز، از اون مطالبی که ما ذکر کردیم این است که ان المالک انما یملک البدله علی سبیل بدلیه، بدل مال خودش را عوض مال خودش را علی سبیل بدلیه مالک است و یستحیل و اتصاف و شیء منها بالبدلیه. خب حالا وقتی آمد و یکی را گرفت، یعنی بدل مال خودش را گرفته، المتدارک لا یتدارک، البدل لا یبدل، یا بگو المبدل لا یبدل. خب وقتی اینطوری شد، وقتی حالا اومد و بدلش را از دست یکی گرفت، و یستحیل اتصاف شیء منها بالبدلیه بعد سیرورت احدها بدلا عن التالف واصلا الی المالک، بعد از اینکه گردید یک کدوم از اونها بدل از تالف و رسید به مالک. دو تا خبر داره سیرورت. وقتی که میرسه به مالک دیگه چی میشه؟ دیگه معنا نداره باقی بدل باشه، پس از عهده و گرده بقیه خارج است. و یمکن ان یکون نذیر ذالک زمانو، نذیر رو خبر یکون میگیریم، زمان رو اسم یکون میگیریم. میشه باشه نظیر این مطلب چه چیز؟ زمان المال علی طریقت الجمهور، حیث ان طریقت الجمهور فی زمان المال زم و زمت الی زمت اخرى. اونا میگن آقا میدونی زمان مال چیه؟ چیه؟ زم و زمت الی زمت اخرى. پس دو تا زمه این وسط پیدا میشه. البته ماها میگیم چی؟ ماها میگیم تبدیل و ذمته. خب تبدیل باشه دیگه دوتا نیست، یه مال بوده این زامن بوده، حالا عوض شده اون زامن شده، نمیشه طبق حرف شیعه، طبق اهل سنت میشه قشنگ دوتا زامن پیدا میکنه اون مال. و زمان و عهدت الابوینه لکل من البائع والمشتری. بعد ببینید در زمان قدیم فقه شیعه کاملا در کنار فقه سنت مورد بحث قرار می گرفته، زمان شیخ طوسی حتی معروف، مثلا خیلی از بزرگان ما شهید اول و اینها کاملا مسلط بر فقه مذاهب اربعه غیر شیعه هم بودن، معروفی که خدمتشون میرسیدن مسئله که میپرسیدن گفتن دید مذهب چیه؟ گفته شافعی هم گفته حکمت اینه، گفته مالکی هم گفته حکمت اینه، گفته حنفی هم گفته حکمت اینه. و در کنارش فقه شیعه هم حضور داشته، رشد و نمو داشته، خب منابعی داشته، اونو نداشتن، چون فقه شیعه 200 سال تقریبا بعد از فقه سنی شروع میشه، شیعه فقهش بعد از فقه سنی شروع میشه. دلیلش هم واضحه، دلیلش این است که فقه به عنوان یک دانش، یعنی گشتن دنبال حکم شرعی از طرق ظنی، علمی، اصل و که آدم حکم پیدا کنه. شیعه تا وقتی ائمه بودن حدیث محور جلو میرفته، احتیاج به فقه نداشته، احتیاجی نداشته بیاد استدلال کنه، سعی میکردن خودشون رو به یک محدثی وصل بکنن، او از امام معصوم بپرسه یا خودش از امام معصوم بپرسه، تکلیفش روشن بشه. لذا به طور عجیبی شما میبینید و وقتی که روایات ائمه رو بررسی میکنی میبینید در زمان امام باقر، امام صادق هر حکمی پرسن امام جواب میده. به زمان امام هادی که میپرسیم میرسیم، امام هادی میگن دو تا روایت در این وسط وجود داره، یک روایت اینه یک روایت اونه، باید این. یعنی کاملا کسی که تاریخ فقه را، تاریخ حدیث را مراجعه بکنه، این روز براش روشنه که ائمه به وضوح دارن نزدیک میشن به ایام غیبت. در زمان امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، اینا که حالا بحثای روایی احکام و اینا انقدر مطرح نبوده، در زمان امام صادق، امام باقر، هر چه حکم پرسیده میشه جواب داده میشه. به ائمه در حقیقت پسین که میرسیم کاملا میگن آقا اینطوریه، باید این کارو بکنیم. دو تا روایت ترجیح باید بدیم، میان اصلا کلن شاکله فقه را پای ریزی میکنن ائمه که باید این کارو بکنید، این کارو بکنید، اینطوری بشه. بنابراین فقه شیعه 200 سال یا 100 و اندی سال پس از فقه اهل سنت. مثلا شما ببینید کتاب شیخ طوسی و اینا رو که نگاه کنید، همه ناظرن کاملا به کتب اهل سنت. بعد به مرور وقتیش فقه شیعه برای خودش قرار و استقرار پیدا میکنه، دیگه از فقه سنت جدا میشه، جدا میشه به طور کامل. در چند صد سال اخیر دیگه از فقه اهل سنت کاملا جدا و منقطع. تا تقریبا در زمان مرحوم آیت الله بروجردی، آقای بروجردی بر میگردونه بحث را، به اون میگه فقه ما حاشیه‌ای بوده است بر فقه اهل سنت، نمیشه شما فقه اهل سنت را نبینی و فقه ما را بخوای روایات را بفهمی. اصلا فهم روایات درست نمیشه مگر اینکه شما فضای حاکم بر فقه اهل سنت را دریابی، بفهمی اهل سنت توی این مسئله چی میگفتند. حالا بزرگان ما شیخ طوسی، حالا غیر از روایات ائمه که میگن این نه اون آره، مثلا یه چیز رو میبینید خیلی تأکید بر گناه میکنن سرش، آدم میره نگاه میکنه میبینه که این به خاطر اینه که اهل سنت تجویزش کرده، پس معلوم میشه مسئله مهم بوده، مردم داشتن میرفتن انجام بدن این کار رو. لایدلو برای این که واقعا هم این کار حالا مثلا از اون یکی کاری که اهل سنت هم حرام میدونن بدتره یا گناهش بیشتره، جهتش این بوده که اونا تحلیل کرده بودن مسئله رو، امام باید تأکید میکردن نسبی. یا یکی از موارد خیلی روشنش که من پیگیری نکردم، ولی یکی از بزرگان میگفت من تا حالا اشتباه شاید منش چهار میگفتم تا 400 مورد، حالا 40 مورد من پیدا کردم که وجود داره. اونم خب شما میدونید یه بحثی ما در اصول داریم به نام الامر عقیب الحذر، امری که بعد از نهی باشه یدل بر چی؟ آیا اینم یدل بر مثلا فرض کنید دکتره به شما میگه مریض شیر نخور، فردا که میری پیشش میگه خیلی خوب شما برو شیر بخور. خب آیا این شیر بخور که بعد از نهی آمده یدل بر این که واجبه حالا بعد شیر بخوری یا نه؟ یا مثلا و اذا حللتم فاصطادوا، وقتی که دیگه محل شدید برید صید کنید، آیا واجبات حج این است که بعد از تحلیل ما باید صید بکنیم یا نه؟ ایشون مدعی بود، میگفت موارد بسیار زیادی وجود دارد، نهیی که در روایات ما آمده است عقیب الحذر که در اهل سنت وجود داره، یعنی اهل سنت منع کردن، امام هم دو بکنید این کارو، بکنیدش یعنی منع ندارد، یعنی اونا بی خود حرومش کردن. لذا نمیشه ما فقه اهل سنت را کنار بگذاریم بعد مستقیم بریم سراغ روایات و فقه شیعه رو فقط نگاه بکنیم. مرحوم بروجردی رو این عقیده استوار بود، لذا شاگردانشون بعضن شما کتبشون رو که دوباره باز میکنید میبینید هر مسئله‌ای که وارد میشن اقوال عامه رو اول نقل میکنن. ابو حنیفه چی گفته، مالکی چی گفته، شافعی چی گفته، اینها را نقل میکنن، فضا دست میاد، بعد وارد فقه شیعه میشن که ببینن حالا شیعه در مسئله چی گفته، که بحث روشن میشه اون موقع. ولی طبیعتاً بحث خیلی بازتر و مفصلتر میشه تا ما فقط بخوایم بریم سراغ روایات خودمون. بله حالا ببینید اینکه واقعا اونها فقیه بودن به این معنایی که امروزه مثلا فقه گفته میشه، فقیه بودن، ما همون موقع هم داشتیم، مسلما در زمان امام صادق هم داشتیم کسانی که مثلا خود همین علینا القاء الاصول و علیکم ان یتفرعوا روایت امام صادق علیه السلام. اینطور نبوده که هیچی نباشه، ولی دانشی به عنوان فقه، کتب فقهی، ورود و خروج فقهی، احتیاج به فقه مسلم است که میان شیعه پس از اهل سنت به وجود آمده. البته همچنان که در اصول ما معتقد هستیم که شاید تلاش های شیعه قبل از اهل سنت باشه، ولی چه بسا در اصول هم میتونیم بگیم که اون هم باز به عنوان یک دانش. ببینید یه وقت یه نفره مثلا فرض کنید یه جزوه‌ای هم داره، مثلا حالا میشه به عنوان مؤسسش قرار داد، این مثلا دانش نحو شما نمیتونی بگی مال امیرالمومنینه. امیرالمومنین دستور داد سه چهار تا قاعده هم طبق اون روایت بیان شد، اینو نمیتونی بگی امیرالمومنین مؤسس علم نحوه، ولی اینطور نیست که دانش علم نحو در زمان امیرالمومنین درست شده باشه. بعد او ابوالاسد دوعلی هم رفته، باز معلوم نیست ما بتونیم ادعا کنیم که زمان ابوالاسد دوعلی دانش نحو درست شده. این بعد علم یه سری فاکتورهایی داره برای این که به عنوان علم شناخته بشه. این که حالا یک نفری بوده در زمان ائمه مسلمن، خیلی مگر ابان ابن تقلب چه کار کرد؟ در حقیقت فقه ورزید دیگه. ابان اینا چه کار کرد؟ اینا اجتهاد کردن، ما نمیگیم اجتهاد وجود نداشته، اما دانشی به عنوان دانش فقه به نظر میرسه که باید بگیم که اول در میان اهل سنت به وجود آمده دانش، و سپس در میان شیعه رواج پیدا کرده به عنوان دانش، و الا اجتهاد مسلم بوده، چه بسا در زمان پیغمبر هم اجتهاد بوده باشه، اگر خصوصا معنای ساده تری هم برای اجتهاد بگیریم که علینا القاء الاصول علیکم ان یتفرعوا، اما همین تطبیق را هم ما بگیم اجتهاد، خب اینکه مسلما در همون زمان اول به اصطلاح هم وجود داشته. اما بحث دانش، چون میدونید ما علم یه علم به معنای مصدری داریم، یه علم به معنای اسمی و صفتی داریم. علم مصدری به همین معنای دانستنه، دانستن. علم وقتی میگیم علم اصول، این علم در حقیقت به معنای دانشه در فارسی، یا مثلا به اسم مصدری هم گفته میشه، حالا درست باشه اطلاق اسم مصدری برش یا بگیم همون صفتی و وصفی، اینی که ما داریم میگیم علم به معنای دانش هست. ولی علم به معنای اجتهاد مسلمه وقتی میگن سر درس امام صادق هزار نفر میامدن میشستن، خب خیلی از اینا مجتهد بودن دیگه، مجتهد به این معنا که روایتی که میفهمیدن میتونستن با یه روایت دیگه تعارضش رو بفهمن، حلش کنن، ردش کنن، اینا رو مجتهد وجود داشته مسلم. اما علم به معنا دانش در فارسی، این باید یه سری فاکتورهای خودش رو داشته باشه که ظاهرن در میان اهل سنت زودتر شکل گرفته تا شیعه.
اجتهاد
اینا دوتا سبک کاملا جداست، یکیش مدرسه ای تره، ساده تره، زودتر به نتیجه میرسه، یکیش نه بحثش پیچ داره، گیر داره. مثلا فرض کنید شما تو مسئله، حالا اینا رو من خیلی قبول ندارم که مثلا بشه گفت مکتب قم، مکتب نجف، که مثلا اینا با هم دیگه واقعا اینقدر خط مشی مثلا دو تاست، نجف داریم قم داریم، نه علمای مختلف با هم دیگه سبکشون فرق میکرده. خب مثلا فرض کنید آقای خویی خیلی سریعاً وارد میشن، دو تا روایت رو نگاه میکنن، بررسی میکنن، سندش مشخصه، اونی که سند ضعیفه مطلق میره کنار. اما پیش آقای بروجردی و من تبع ایشون روایتی که سندش ضعیفه کنار نمیره، میاد بحث تراکم زنون مطرح میشه، بالاخره 2-3% یه زنی برای آدم میاره. نه ولی در مثلا آدم آقای خویی رو که نگاه میکنه مطالبش رو، ایشون سریعاً و سریعاً تا روایت ضعیفه تقریبا میذارن کنار، میرن سراغ اون 3-4 تا حجت ها، اونا هم سریعاً با هم جمع میکنن، نتیجهش کاملا روشن میشه. ولی شما اون بحث فقیهانه، احتمالات مختلف و اینها کمتر وجود داره. توی قومی ها خب این خیلی بیشتر رواج داره که آدم مثلا احتمالات مختلفی که از دل مطالب در میاد این بر خیلی بیشتر از اون طرف هست. حالا اینکه کدامش درست‌تره، کدامش دقیق‌تره، این دیگه بعد در جای خودش باشه. ولی همینطوری فی الجمله به نظر میرسه که نمیشود که ما اقوال علما رو نگاه نکنیم، نمیشود ما فقه سنت رو نگاه نکنیم و بعد وارد فقه شیعه بشیم، اینکه اقوال علمای خودمون رو هم نگاه نکنیم، که این دیگه واقعا ظلمه، به خاطر اینکه همه چیز را همگان دانند. بالاخره همه استدلالاتی که وجود داشته خیلی از قدیم بوده و تو ذهن و شاکله ذهنی همه بوده، آدم خودشو محروم کنه از اونها این درست نیست، نسبت درستی هم نیست خیلی که بخوایم مثلا به بعض از بزرگان بگیم اینا هیچیشو نگاه نمی کردن در مسئله. اما بالاخره یکی از ارکان فقاهت تتبع که امروز خیلی راحت شده، اینه که من همینطوری به نظرم میرسه خوشبین هستم در سالهای آینده تحولات خیلی زیادی شاهد خواهیم بود در فقه، به خاطر همین وجود نرم افزارها اون قسمت تتبعاتی فقه خیلی تقویت میشه، خیلی پیشرفت میکنه و یکی از ارکان هم همین بحث تتبع هست. تتبع کسی که قوه اجتهاد رو داره وقتی تتبع میکنه اقوال بسیار زیادی رو در فرصت خیلی کمی میده. من خودم ماه رمضان پارسال یه بحثی در مورد ارتماس داشتم نگاه میکردم، مثلا واقعا با خودم گفتم اگر نرم افزار نبود چطور مثلا میشد که مثلا من شاید 150 کتاب رو بررسی کردم. از این 150 کتاب واقعا همون شاید آدم الحق و الانصاف همون 4-5 تایی که همه فقها میدیدن حرف دارن، بقیه حرفی ندارن، همه همون تکرار اون مطالب، لذا بعضی به ذهنشون رسیده بود که الان هم دارن کار میکنن که فقه شیعه رو یک مرتبه بدون تکرار بنویسن. یعنی مثلا فرض کنید وارد یک مسئله میشن، 3 تا دلیل تو مسئله وجود داره، ببینن این 3 تا دلیل رو هر کس گفته تکراریاشو بندازن، مثلا فرض کنید 200 کتاب این دلیل رو ذکر کرده، ما یه مرتبه ذکرش بکنیم، یه نفر یه دلیل دومی ذکر کرده اونم ذکر بکنیم، یه نفر اون دلیل دومی رو نقد کرده اونو نقد کرده، ولی اگه 20 نفر دیگه هم نقد کردن دیگه اون 20 تا نقد دیگه رو همین نقد دیگه، یه بار بی تکرار فقه نوشته بشه، البته نه به صورت کتاب، به صورت نرم افزاری که هر چقدر هم زیاد بخواد بشه دیگه این کار انجام میشه. واقعا آدم کسی که تتبع بکنه بعد یه مدتی دستش میاد که کدوم چند تا کتاب رو باید پیش دست خودش قرار بده. ما هم همینطوریم، مثلا من خودم که این کتاب مکاسب رو که میخوام درس بگم، البته مکاسب رو که پارسال نوشتم قبلا نگاه کردم درس خودم، درسی که امسال می‌نویسم، خب 7-8 تا کتاب کنار دست من هست، آدم به مرور اینطور نیست که مثلا من الان هر یه مطلبی که میخوام بگم 8 تا کتابو نگاه کنم، به یه جاش که میرسم قشنگ برای من روشنه این مطلبو باید کدوم یکی اینا رو نگاه کنم که توضیح داده. یا اگر مثلا یه چیزی به ذهنم میرسه اشکال داره، از 8 تا کتاب کدومشو باید بردارم که توضیح داده. دعبشون، روششون، نوشتنشون کاملا روشنه. دیگه من اینطور نیست که بخوام یه مطلبی رو پیدا کنم هر 8 تا رو نگاه کنم که مثلا اون مطلب رو پیدا بکنم از توش. کاملا میدونم اینجا اون اشکالی که همین مطلبی که تو ذهن منه ذوق سیده مثلا که توضیحشو داده باشه، قشنگ میرم همون فقط حاشیه سیدو برم. ممکنه بقیه هم نوشته باشن ها، من دیگه اونا رو مراجعه نمیگم. اونی که اگر مثلا آمدم حالا سید نداشت، حالا اون احتمال دومی که به ذهنم میرسه مثلا اینو حاشیه مثلا اصفهانی رو بریم نگاه بکنم، یه جایی رو آدم یقین داره مثلا فرض مثلا فلانی متذکرش نشده این مطلب رو، دیگه اونو نگاه نمیکنه آدم. تو بقیه تتبعات هم همینه، آدم وقتی یه مدتی تتبع بکنه میفهمه اون کتابی که به درد بخور هست، حرف جدید داره و قابل نگاه کردن کدومه، دیگه همونا رو نگاه میکنه. ولی برای شروع کار نه، یه مسئله باید آدم تمام. امروز هم واقعا ساده شده، یعنی البته وقتگیر، تتبع همیشه وقتگیره، ولی خب قبلا غیر ممکن بود. میگم من شاید مثلا همون یه 40 صفحه‌ای که نوشتم 150 کتاب رو من نگاه کردم. خب این اصلا نه داشتم نه تو یک کتابخانه واحدی همه بود و نه اصلا فرصتش وجود داشت. مخصوصا مثلا حالا فرض کنید من اینکه ماه رمضان بود، 3 صبح، 4 صبح، 5 صبح، 6 صبح، 7 صبح، 8 صبح اینا رو من می‌نوشتم، اصلا چه فرصتی وجود داشت که بخوام کتاب خونه؟ امکانش اصلا وجود. اما الان شما سرچ می‌کنید هر جایی، تو هر کتابی، تو هر جای فقه مطلب رو طرح کرده باشد، قشنگ برای شما منقعاً میاد که اینها اینجا این مطلب را گفتن. خب این اساس تتبع واقعا نعمه، لذا ضرورت است. یه بار دیگه هم گفتم از نان شب واجب تره برای طلبه این است که لپتاپ به علاوه نرم افزارهای نور، یا کامپیوتر به علاوه نرم افزارهای نور، این رو باید تهیه کنه، پیش دست خودش داشته باشه. میرم کتابخانه فلان جا و میرم از نمیدونم کامپیوتر دوستم استفاده میکنم و اینا معنا نداره. بین نان شبه باید اگر نیست یه سال دو سال آدم ذخیره کنه و بگیره و داشته باشه. نرم افزارهای نور همش به علاوه یک کامپیوتر یا یک لپتاپ کنار دست آدم باشه، نیاز طلب است. طلبگی از این پس بدون لپتاپ نمی شود. حالا 14 اینچ، 16 اینچ کامپیوتر، بله آره کامپیوترم جواب میده، تو خونه باشه باشه آدم مطالعه کنه، تو موبایلم فایده نداره، بعد کامپیوتر باشه که آدم بتونه. البته حالا تو این روی موبایل که اصلا نمیادم این نرم افزارهای نور، ولی یه سری چیزا هست همینجوری خوبه. ببین یه وقت این نرم افزارا واسه آدم همینجوری تو سفره یه بحثی مطرح میشه، اینا رو خوبه داشته باشه، مثلا آیشیه رو به روایتش نگاه کنه. ولی اون نرم افزارهای نور واقعا برای تحقیق تو لپتاپ، تو کامپیوتر کاملا میتونه آدم محققانه بررسی بکنه، نه تنها فقط فقه و اصولش، بقیهش هم همینطور. ما واقعا مثلا یه بحث تفصیلی داشتیم بدون این، من واقعا مثلا یک نفری بود بیچاره خیلی هم زحمت میکشید، شاید یه ساعت دو ساعت برای همون بحثی که ما همون ماه رمضان داشتیم زحمت میکشید، هر مطلبی که میومد بگه در عرض مثلا یک ثانیه بنده همون مطلب به علاوه ده ها مطلب دیگه پیش دست من در کامپیوتر وجود داشت. خب اینا چیزای مهمیه، یعنی اگر شما سابقا میرفتی خدمت یکی از بزرگان یک مطلب در مورد آیه میپرسیدی، ایشون 4 تا نکته در مورد آیه میگفت، خب ایشون هم از خودش هم فرض کنه نمیگفت، میگفت آقا مثلا فخر رازی اینو میگه، طبرسی اینو میگه، همه گفتن عجب آدم ملایی، همین کفایت میکرد در اینکه آدم واقعا کلاه از سر برداره. ولی شما الان یه کامپیوترت کنارت بشه بگه همون مقدار که دکمه بزنی 20 نفر رو قشنگ میتونی در عرض چند دقیقه براش توضیح بدی که اینا اینو میگن اینا. اینا واقعا پیشرفت‌های خیلی مهمی هست که حاصل شده و قطعاً تأثیرات بسیار مثبتی در فضای تحقیق کشور و حوزه خواهد گذاشت. خب و زمان و عهدت الاوزین لکل من البائع و المشتری اندن کماف الایزا، زمان عهده اوزین برای هر کدوم از بائع و مشتری در نزد مای شیعه، چون بالا جمهور رو مطرح کرد اینجا شیعه رو داره مطرح میکنه، و زمان الاعیان المزمونه علام از تقربه و تذکره و قواف الایزا، زمان اعیان مزمونه طبقا اون چیزی که نزدیک دانسته است آن رو در تذکره و اون رو در ایزا تقویت کرده است، و زمان اثنین لواحد که ما اختاره او ابن حمزه. من اینا رو همه رو دیگه منقحا نوشتم، هر کدوم از اینا رو در پرانتز توضیح دادم که یعنی چی، دیگه تکرار نمی کنه. و قد حکا فخر الدین و الشهید عن العلامه فی درسه انه نفل منع عن زمان الاثنین علا وجه الاستقلال، حکایت کرده فخر الدین و شهید از علامه که در درسش علامه گفته، علامه نف کرده از من را از زمان دو نفر به وجه استقلالی، هر دو تمام مال را ضامن بشن. 10 میلیون وام گرفتی، هم من ضامن 10 میلیون بشم، همون ضامن 10 میلیون بشه. قال و نذیره فی العبادات الواجب الکفایی و فی الاموال الغاصب من الغاصب. این هم از اون فقط فی درسه را میتونیم دروسه هم بعضی نسخه ها داره، این میخوره به شهید، یعنی شهید فی کتاب دروس همچین مطلبی را گفته است که البته در پاورقی هم میگن که همچین چیزی ما پیدا نکردیم که علامه جایی همچین حرفی زده باشه، یا در حقیقت فخرالدین و شهید گفته باشن یا کسی به فخرالدین و شهید نسبت داده باشه، اینها محققین پیدا نکردن. نظیرش هم گفته در عبادات واجب کفایه، در اموالم غاصب از غاصبه. هازا حال المال که به نسبت الى دبل ایدی، اما حال و بعد هم به نسبت الى بعد بمونه انشاءالله برای روز شنبه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.